السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد. وآله الطيبين الطاهرين المعصومين، سيما بقية الله في الأرضين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. تدبري در قرآن سورة إبراهيم آيه 11. قالت لهم رسلهم إن نحن إلا بشر مثلكم ولكن الله يمن على من يشاء من عباده وما كان لنا أن نأتيكم بسلطان إلا بإذن الله وعلى الله فليتوكل المؤمنون. پیامبرانشان به آنها گفتند ما جز بشری مثل شما نیستیم، ولی خدا بر هر که از بندگانش بخواهد منت می نهد و ما را نرسد که جز به اذن خدا برای شما معجزه‌ای بیاوریم و مؤمنان باید بر خدا توکل کنند و بس. قالت لهم رسلهم، رسولان الهی که به سوی مردم آمده بودند به مردم چنین گفتند. این گفتار رسولان الهی که در حقیقت مبلغین دینی هستند و دین خدا رو عرضه می کنند، این گویش باید مورد توجه و عنایت بیشتری قرار بگیره که این نحوه بیان که اینها چه جور با مردم حرف زدند، چه جور با مردم سخن گفتند، از این نحوه بیان میشه درس گرفت. و خود گفتار حکایت از مافز ضمیر و باطن و عقیده درونی هم داره، که یعنی اینها چگونه به خودشون مینگریستن و خدا رو میدیدن و عالم رو مشاهده میکردند و از چه زاویه و منظری حقایق رو نگاه می کردند. غالب کسانی که اینها وارد می شن برای انجام کارهایی و اقدام می کنند به انجام یک کارهای بزرگی، اینها وقتی وارد کار میخوان بشن حواسشون و توجهشون به این است که من باید چنین کاری رو انجام بدم. وقتی کار رو انجام میده میگه من بودم که چنین کاری رو انجام دادم. این منیت، من بودم که من بودم که این کار رو کردم، اصلا از اولش که میخواد شروع کنه میگه من باید چنین کاری رو کنم تا معلوم بشه که من بودم، من بودم. به دیگران نشون بدم، اثبات کنم که ببینید که من چه کردم. حالا فرق دیگه نمیکنه اون کاری رو که میخواد این من انجام بده، اون کار چه کاریه؟ کارهای دنیاییه یا کارهای مربوط به ظاهرن آخرتی و دینی و تبلیغی و ارشاد دیگران، هدایت دیگران، که این من توش لحاظ میشه، میگه من بودم، من کردم، منم که میتونم، منم که میشه. میخواد به نام خودش ثبت کنه، به نام خودش تموم کنه. انگیزه حرکتش رو برای انجام اون کار از منیتش و منش میگیره، میگه من بکنم. اینجور نیست که بگه این کار انجام بشه، این کار کار خوبیه، این حرکت یه حرکت صحیحیه، این کار بشه، من بودم چه بهتر، نبودم نبود، بود و نبود من مهم نیست، مهم تحقق این کار خوبه. از این گویش انبیاء الهی که قالت لهم رسلهم ان نحن الا بشر مثلكم، من با تو هیچ فرقی ندارم، منم یکی هستم مثل تو. اینجور نیست که من برای خودم یه حساب جدایی باز کنم، بگم من منم، من کجا تو کجا. به من که میرسه، به نحنو که میرسه، به انا و نحنو که میرسه، یعنی من و ما، ما پیامبران الهی، ما از ما بیاد از بالا، نه نه اومد پایین، نحنو یعنی ما، انا یعنی نه من، من من کسی نیستم که، من یکی هم مثل خودت، مثل شما. به من و ما که میرسه اینجوری میشه، به خدا میرسه ولکن الله یمن علی من یشاء من عباده، خدا منت میگذاره بر اون بندگانش که میخواد. یعنی وقتی بعد برتری رو نگاه میکنه به خودش نسبت نمیده، نمیگه من. وقتی به منش توجه میکنه میگه منم یکی مثل شما. به اون اضافه و برتریش نگاه میکنه، وصلش میکنه به خدا. ولکن الله یمن علی من یشاء من عباده، بازم نمیگه خدا منت گذاشت بر سر من، میگه خدا منت میگذارد بر سر عباد خودش، هر کسی که بنده خدا باشه. بازم نمیگه من بنده خدا بودم، خدا منت گذاشت سر من، اینجوری هم نمیگه که من بنده خدا بودم خدا منت، اصلا نمیخواد این حرفو بیاره تو کار که من. هر کجا که بدبختی و مصیبت و فلاکت و بلا و امتحان و صبر رو که باید تحمل کنه و فشار و فداکاری و گذشت و جان بر که این چیزا رو میخواد، میگه من، میگه من شفت، میگه من. میگن کی حاضر بره روی مینا، مین بره، این مین منفجر بشه، بره راهو باز کنه، میخوان بچه ها برن تو جبهه برن، میگه من. میگن ای قرار بود من نگیم دیگه، من که کلمه خوبی نیست، منیت. میگه نه، اینجا من، اینجا من خوبه، همه برن کنار، هیچ که نمیخواد بره، من داوطلبم، من داوط، من میخوام برم روی این مین منفجر بشه، من فداکاری کنم، این راه رو من باز بکنم. اونجایی که جای تحمل شدائده، اونجایی که باید سنگ زیرین آسیاب باشه، که همه فشارها باید روی دوش او بیاد و او باید این فشارها رو متحمل باشه، میگن کی حاضره بره؟ میگه من، میگه من. اما اونجایی که میخواد بگه من ولی خدا هستم، من خدا منت گذاشت، اونم نه بر سر من، بر سر بندگانش منت میگذاره، باز صاف نمیاره، مستقیم وصلش کنه، بگه خود من بنده خدا بودم، خدا منت گذاشت سر من، اینجا منو نمیاره تو کار، خدا سر بندگانش منت میگذاره. خب حالا من و تو هم باز نداریم، تو هم جزء بندگانش باش، خدا به سر تو هم منت میگذاره، من و تو نداره، اصلا نمیگه منو، در میره، فرار میکنه. همش ببینید تو این جملات وقتی به نحنو میرسه که میخواد بگه من، میگه یکی مثل تو هم، کسی نیستم، که انا بشر اون مثل کن. و ما کان لنا ان نأتیکم بسلطان، بهش گفتن که اگه راست میگی معجزه بیار. میفرماید که نوبت منه دیگه، اینجا منیت، میگه من معجزه بیارم، من کسی نیستم که بخوام معجزه بیارم. الا به اذن الله، وصلش کرد به خدا، خداست که معجزه میره، خدا معجزه بده خب من میارم، معجزه نده نمیارم. معجزه میخواید برید به خدا بگید، برید به خود، چرا به من میگید؟ من یکی هم مثل خودتون، مثل شما. معجزه میخوای برو به خدا بگو. گاهی اوقات ما برای غیر خدا چنان حساب باز میکنیم که اون خواسته ای رو که باید از خدا بخوایم از بنده خدا میخوایم. اینجا این بنده خدا یه بنده معمولی خدا هم نیست، پیامبره، رسول الهیه، برگزیده حق تعالی است. میگه چرا از من معجزه میخوای؟ مگه من کیم؟ مگه من چیم؟ به من چه اصلا که معجزه بیارم؟ یعنی این درخواست تو از من نکن، برو از خدا بپرس و بخواه، به خدا بگو خدایا اگر واقعا این رسول توه یه معجزه‌ای به ما نشون بده. چقدر درس بزرگیه تو همین یه جمله. حتی به پیامبر خدا هم نگو، به رسول خدا نمیخواد بگی که منو هدایت کن، به رسول خدا نمیخواد بگی منو هدایت کن، به خدا بگو خدایا رسولت رو بفرست منو هدایت کنه، رسولتو به من نشون بده، معرفی کن. این اگر رسول توه، اگر رسول توه به من نشونش بده، ثابت کن برا من. معجزه میخوای، میخوای بهت ثابت بشه، به خدا بگو. چرا میری سراغ پیغمبر؟ به پیغمبر میگه اگه تو راست میگی، اگه تو راست میگی معجزه بیار. اینجور حرف زدن با پیغمبر میفهمد نه اینو نگید، منم یکی مثل شما، به من چرا میگی؟ ببینید چقدر راحت پیغمبر خدا از زیر بار مسئولیت خدا در میره، از زیر بار مسئولیت خدایی کردن فرار میکنه، میگه به من چه، به من چه، معجزه میخوای؟ این همه برات صحبت کردم، حرف زدم، هدایت نشدی، میگی معجزه بیار؟ به من چه، به من چه، برو به خدا بگو. تو میخوای هدایت بشی، من باید معجزه‌شو بیارم؟ من باید زورشو بزنم؟ اون معجزه آوردن صدمه داره، زور داره، انرژی باید مصرف کنه، نیرو باید. به من چه، اصلا من چی کارم، من چی کارم؟ خودت میدونی، خدای خودت. میخوای هدایت بشی، برو از خدا بخوا. نمیخوایم هدایت بشی، به من چی؟ چیز گیر من نمیاد که تو اگر هدایت نشی مثلا من مشکلی پیدا کنم، هدایت بشی چیز گیر من بیاد؟ هیچی برای من نداره. هدایت و زلالت دست خداست، یعنی خدا هم به کسی میده که خودش بخواد. یضل من یشاء و یهدی من یشاء، گمراه میکنه هر کسی رو که بخواد، یعنی هر کسی که خودش بخواد، و هدایت هم میکنه هر کسی رو که بخواد، یعنی خودش بخواد. میخوای هدایت چی، برو به خدا بگو. منم از طرف خودم که نیومدم، برای منافع شخصی خودم که نیومدم که به عنوان مثلا فرض بکنید حساب کتاب شخصی خودم، غرض شخصی داشته باشم، بگم برم اینا رو جذب کنم، جلب کنم، اینا دور بر من جمع بشن، مرید من بشن، هوادار من بشن، پیروان من باشن، تعدادشون زیاد بشه. من مأمور خدا هستم، رسالت الهی دارم، فرستاده خدا گفته برو این کارو بکن، این کارو بکن، چشم، منم اومدم اینا رو میگم، گفته اینا رو بگو، چشم، میگم. این که تو بخوای هدایت بشی یا نخوای هدایت بشی، این به خودت مربوطه. میخوای هدایت بشی، اینایی که من گفتم خوب بود، بس بود، کافی بود، هدایتت کرد، نکرد دیگه به من مربوط نیست، خودت میدونی و خدای خودت. خدا تا اینجاشو به من گفته بود برو این کارا رو انجام بده، منم اومدم. من که دلسوزتر از خودت به خودت نیستم، من که دلسوزتر از خدا به تو نیستم. من که اون من شخصی، من شخصی که من، انا بشرون مثل کن. چقدر این حرف مهمه. طرف میخواد هدایت بشه، پیغمبر خدا میگه به من چه؟ قرآن میفرماید انک لا تهدی من احببت، ای پیامبر تو نمیتونی هدایت کنی کسی رو که تو دوست داری، دلت میخواد این هدایت شه، دست تو نیست، به دل تو نیست. ولکن الله یهدی من یشا، خداست که هدایت میکنه کسی رو که بخواد. هدایت هم دست خداست. تو امر هدایت هم از پیغمبر خدا مطالبه نکن، برو سراغ خدا. یعنی چی؟ یعنی رابطه خودتو با خدا رو اصلاح کن. خدا حجتش رو بهت میفرسته، برات میفرسته. فهمتو باز میکنه. پیامبر خدا برای همه آمد و برای همه به طور یکسان حقایق رو عرضه کرد، بینات رو ارائه کرد. نتیجه چی شد؟ یه عده هدایت شدن، یه عده هدایت نشدن. یه عده‌ای که هدایت نشدن سرشون رو انداختن پایین رفتن، یه عده‌ای که هدایت نشدن وایسادن جنگیدن مقابله کردن. خب معلوم میشه هدایت پس دست پیغمبرم نیست. ولکن الله یهدی من یشا، و ان تحرس علی هداهم فان الله لا یهدی من یضل. ای پیامبر تو اگر حرصم که بورزی بر هدایت اینها، خدا هدایت نمی کند کسی که خودش میخواد گمراه باشه. اگر از این آیه ما درس بگیریم که در خواسته هامون خدا رو در نظر بگیریم و از خدا بخوایم، گاهی اوقات نیاز به پول داریم، مخارجی پیدا شده، کسری داریم، پول لازم داریم. میگیم چجوری بریم از خدا بخوایم، چجوری به خدا بگیم؟ خب باید بریم به یک کسی که پول داره بگیم آقا یه خود پول به ما بده، دستی بده، قرض بده، ببخش، نمیدونم هر جور که، هر راهی که داره. چجوری به خدا بگیم خدای ما به ما پول بده؟ شما هر خواسته مادی هم که داشته باشی، وقتی میری به کسی که میتونه نیاز شما رو تأمین کنه، میگی مگه نتیجه میده؟ طرف خیلی پول داره، شما میری بهش میگی نمیده، یه واسه چی بدم به تو؟ چرا به تو بدم؟ حالا برو از خدا بخوا، به خدا بگو خدایا من نمیدونم چجوری بودم که وقتی رفتم به این گفتم به من پول بده، من کسری دارم پول میخوام، این منو یه نگاه کرد گفت نمیدم، چجوری برای چی بدم به تو؟ اگه رو راست باشه ها اینجوری حرف میزنه، حالا معمولا یه روشون نمیشه اینجوری بگم، طرف بهش بر میخوره یه جوری میگه ندارم باشه برو فلان، سر میدونه و بعدم از زیرش در میره. حالا ما داریم پوسکندش میکنیم دیگه، معطلت نمیکنیم که بگیم برو چشف دروغ کلک سوار کنیم و خلاصه. نه همه اول من دارم نمیدم، بس چی به تو بدم؟ وقتی با خدا صحبت میکنی به خدا میگی خدایا منو یه جوری کن که این وقتی منو میبینه بگه نه خوب مورد خوبیه، من دنبال تو میگشتم، تو کجا بودی؟ تو کجا بودی؟ من یه پولایی داشتم اضافه بود مونده بودم، اینا رو چیکار کنم؟ دنبال یه کسی میگشتم بدم بهش، تو کجا بودی تا حالا؟ خود شماها تا حالا نشده یه پولای اینجوری براتون برسه؟ دلت میخواد این پولو بده به یه کسی، صدقه است اصلا، خوبه میخوای صدقه بدی، دنبال یه فقیر واقعی میگردی اینجوری، یا نه یه کسی که حالا فقیر نه به اون معنای خیلی فقیر، نه استحقاق این که این پولو بهش بدی، همچین دلت خنک شه، جیگرت حال بیاد که بگی به موردش خرج کردم، دادم به اونی که باید بدم، دست یک کسی دادم، یه جایی خرج شد که هر موقع فکرشو میکنم همچین لذت میبرم، کیف میکنم، میگم چقدر خوب شده این پول رو من دادم به این. گاهی اوقات یه پولایی به کسایی میدی همش افسوس میخوری، میزنی پشت دست کاش که این پول من به این نمیدادم، حیف این پول، حیف نون که گلو این پایین میره. برو پس دم خدا رو ببین، خدایی که بشی انسانهایی که میخوان بذل و بخشش، پولایی که تو خدا دارد اینا همش پولای خداست، امانتهای الهی دست همه است، نگاه میکنه ببینه میگه کی بهتر از تو؟ امام زمان علیه السلام سفرش همیشه پهنه، سفره حضرت تمومم نمیشه غذاهای تو این سفره، ته هم نداره، یه جوری باشیم که همیشه سر سفره آقای امام زمان علیه السلام باشه، حضرت دعوتمون کنه بگه بیا این سر سفره من، کسب میکنی به نیت امام زمان باشه، پولی که در میاری اول بره تو جیب امام زمان بعد بیاد تو جیب شما، بگو یا صاحب الزمان من برای تو دارم کاسبی میکنم، هر چی در میارم مال من نیست، مال شماست، هیچیش مال من نیست، همش مال شماست. وقتی دست میکنی تو جیبت داری پولی که مال امام زمان علیه السلامه داری از تو جیبت در میاری، میگه حضرت گذاشته تو جیب من دارم خرج میکنم. وقت دلت میاد این پولو در راه حرام خرج کنی مال امام زمانه، دیگه تموم شد، دیگه خرج حرام بسته شد بابش، دیگه کار حرام با این پول نمی کنی، دیگه با این پول اسراف نمی کنی، زیاده روی نمی کنی. این پول مال تو نیست، مال تو نیست، دیگه مال امام زمانه. نگاه میکنی ببینی امام زمان دوست داره که این پول چجوری خرج بشه، کجا خرج بشه، به کی داده بشه. نگاه میکنی هر کی امام زمانی تره به اونم کمک میکنی، میگه اینم امام زمانی ها، اینم امام زمانی، اینم الهیه، اینم خداییه. اونایی که رابطه شونو با امام زمانشون قرص و محکم کردن، امام زمان اونا رو هم سر سفرهش را میده، اونا رو هم دعوت میکنه، کیف میکنه، لذت میبره از این که اونا سر سفرهش میان. ما هر چی که میخوایم باید از خدا بخوایم. یعنی خدایی بشیم، خدا راهشو برامون باز میکنه، میندازه به دل اونایی که باید بندازه، رفته خونه بخره، مثلا خونه که میخواسته بخره 500 میلیون تومان بوده، این گفته من 300 میلیون بیشتر ندارم، ولی به امام زمان گفتم من همین خونه رو میخوام ها. طرف اومده گفته چقدر داری؟ گفته من 300 دارم. به بنگاهی گفته بنویس قولنامه رو. گفته نه چی بنویس، من 300 میگم دارم، شما میگی این خونه 500 میارزه. گفته میگم بنویس قولنامه رو. آقا ننویس، من میگم 300 دارم، من 200 از کجا بیارم، من خودم رو کشتم تو این 300 رو جور کردم، 200 تومن من ندارم. گفت چی کار داری تو، بنویس. داشتی بده، نداشتی نمیخواد، هر موقع داشتی اصلا نمیخواد بدی. چی شده؟ چه اتفاق افتاده؟ هیچی خوشم اومد ازت. گاهی میگه دیشب خواب دیدم، به من گفتن این خونه رو بدم به تو، چی میشه که ازت خوشش میاد که میخوام اینو بدم؟ خب باید رابطه رو، یعنی از این نخوای، از این اگه به این میگفتی ها، میگفتی که مثلا بیا و دیویس اما نگیر فلان نو البل فلان با او رو پک کار دم، اینقدر شده که من وقتی رفتم توی مغازه ای طرف یه قیمتی رو گفته، خواستم جنسی رو بخرم یه قیمتی گفته، به محض اینکه قیمت رو گفته من دست کردم جیبم پول در آوردم، مثلا گفته چه 50 تومن، 50 تومن دادم. این یه خوده این پامپا کرده بود که این تا ما گفتیم این همونو بر سر داد، اصلا چونه نزد، خودش 10 تومنش کم کرده، 10 تومن من برگردونده. گفتم آقا این برای چی پول به من میدی؟ نه 40 تومنه باقیش، این 10 تومن گذاشته بودم برای چونهش. دیدم شما چونه نزدی، خوشم اومد. خودم 10 تومنشو برگردوند. گفتم خب چونهش 5 تومنه، باز یه 5 تومن دیگه من دادم. گفتم اینم خدا رم خوش نمیاد. اون نه، من اصلا نمیخوام از تو سود بگیرم، نمیخوام فایده بگیرم، حالا 1000 تومن بده بابت این که میخوام از جیبش برکتش بشه. ما خیال میکنیم اگه چونه بزنیم مثلا برنده ایم، برد کردیم. چونه نزدیم، دیدیم ای بهتر شد، برنده تر شد. اینا رو میگیم معیارهای وارونه‌ای که خدای متعال تو این عالم قرار داده، برعکس اونیست که شما فکر میکنی. برای دنیا تلاش کنی کمتر گیرت میاد، برای آخرت تلاش کنی دنیا بیشتر گیرت میاد. قانونش امام صادق علیه السلام فرمود کسی که آخرتش رو اصلاح کنه خدا دنیاشو اصلاح میکنه، خدا دنیاشو اصلاح میکنه. این از دنیاش، اونم از آخرتش، یعنی هدایت. هدایت رو هم از خدا بخواه. میخوای امام زمان علیه السلام هدایتت کنه دیگه، به خدا بگو. منتظر صداقت داشته باش، یعنی راست بگو، به خدا راست بگو، بگو خدای میخوام هدایت شم. اونایی که به خدا راست گفتن والذین جاهدوا فینا لنهدینهم سبلنا، خدا هدایتشون کرد. یه وقت میگی نه الا و بلا باید امام زمان بیاد منو هدایت کنه. ها، برای خدا شرط میذاری، باید پیغمبر خدا بیاد منو هدایت کنه و الا من که زیر بار هدایت نمیرم. به تموم شد، خرابش کرد. خیال میکنی صداقت اینه که بگی الا و بلا باید امام زمان بیاد منو هدایت کنه؟ هدایت هدایته، تو هدایت میخوای یا نه میخوای قمپوز در کنی که امام زمان اومد منو هدایت کرد؟ ها، قمپوز میخوای بری بعدن در کنی، اینور اونور سر صدا را بندازی، بگی من امام زمان رو دیدم، امام زمان اومد منو هدایت کرد، سر صدا بخوای را بندازی. دنبال هدایت نیستی، دنبال شهرتی، دنبال پست و مقامی. حالا اگر خدای متعال یه پیر مرد جولیده بی کس کار فقیر که هیچکی بهش توجه نمیکنه رو بفرست سراغ، بگه میخوای هدایت بشی بشین گوش کن، برو پی کارت. اما یکی از بزرگان از علما و عرفا توی یکی از کتابهاش یه داستانی رو نوشته که میگه داشتم میرفتم سمت کربلا با ماشین اتوبوسایی که بود قدیم، کنار دستم یه جوانی بود خیلی شیک پوش و کراواتی و خیلی مرتب و منظم، اینم روحانی بوده، سید عالم. میگه همینجور که داشتیم میرفتیم نزدیک کربلا شدیم، دیدم این پاشد و سلام داد. و داره گریه میکنه. نشست و بهش گفتم که بله ماجرا چیه؟ چی شد؟ پاشدی؟ گریه میکنی؟ گفتش که آج آقا برای شما نگم واسه کی بگم؟ من اهل خلاف بودم، اهل عیش و نوش بودم، تو راه نبودم، نه مگم مسلمون نبودم، اصلا هیچ دینی نداشتم، لا ابالی و لا دین، بی دین، هیچ عالم نبود، رفقای عوضی هم چپ تا صبح عیاشی. یه روز خودم از خودم بدم اومد، به خودم گفتم آخه که چی آدم، آخرش چی، خودم از خودم بدم اومد. بعد از اون عیاشیایی که داشتیم و اینها و که اومدم خونه، نزدیکای سحر و صبح بود، دیدم نمیتونم، نه خوابم میره نه آرامش دارم نه قرار دارم، هیچ حالم خیلی حالم بد. رفتم طبقه بالای خونمون، اونجا به خدا تو تنهایی تو تاریکی گفتم خدایا میگن هستی، من که قبولت ندارم، تا حالا قبولت نداشت، ولی میگن هستی، اگر هستی منو دریاب، به داد من برس، من دیگه تحمل ندارم. میگه اینو گفتم به خدا و اومدم با اینو دیگه خیالم راحت شد با خود، اگه خدایی هست، اگه هست، اعتقاد به خدا هم نداشته ها، ولی داره راست میگه. میشه آدم اعتقاد به خدا نداشته باشه اما صداقت داشته باشه، راستشو به خدا گفتم خدا اگه هستی منو دریاب، اگرم نیستی که نیستی هیچ. میگه اومدم و رفتم سر کار و کارمند راه و ساختمان و اینا بودم و هستم مهندس نمیدونم راه و ساختمان این صحبت. میگه اونجا چند رفته بودیم کنار قطار و چی و اینا که داشتیم راه ها رو بررسی میکردیم و اینا. مشغول صحبت بودی با همکارانمون، دیدم از دور یه پیرمرد سید جولیدهی داره میاد سمت من. پیش خودم گفتم که خب این الان یه گدایی یه چیزی میخواد که پولی بهش بدم و بره. اومد و وایساد و گفتش که آقا با شما کار دارم. گفتم مثلا آقا ببخشید. گفت نه، میگم با شما کار دارم. خلاصه دوباره گفتم آقا من چیزی نمیدم به گدا، ببخشید بفرمید. گفت نه با شما کار دارم. پیش میگم من رفتم و گفتش که فردا ساعت 4 بعد از ظهر میای پیش من، آدرس منم خودش هم داد، فلان جا. یادت نره. اینو گفت و رفت. من موندم چی میگه این کی بود؟ میگه فرداش. گفتم فردا من برنامه دارم، ماموریت داریم، باید بریم شهرستان. ساعت 3 بعد از ظهر باید بیان دنبالم، منو بردارن ببرن. مهندس بود، با ماشین بیان ببرنم برم کجا. میگه ساعت 2 بعد از ظهر شد، تب کردم، دیدم بدنم داره میلرزه، بدنم داغ شد، حالم بد شد، سرم گیج میره. رخت خواب پنگ کردم، افتادم تو رخت خواب، رفتم زیر لحاف، یک اوضاع به هم ریخته. این کسی که قرار بود ما رو ببره ماموریت اومد، دیگاه کردید ما اینجوری از زیر لحاف بیرون نمیتونم بیام از شدت سرما و لرز. گفت باید بریم. گفتم آخه من چجوری بیام با این وضعیت؟ گفت خب پس من میرم. میگم اینجوری شد دیگه، شما نمیتونی بیام. میگه پاشو گذاشت بیرون، دیدم حالم خوب شد. هیچیم نیست. پاشدم و خود فکر کردم، گفتم این چه اتفاقی بود، چرا اینجوری شد؟ یهو یادم افتاد که پیرمرده سید به من گفت ساعت 4 بعد از ظهر باید بیای فلان جا. گفتم نکنه به خاطر اونه. لباسامو پوشیدم و راه افتادم، رفتم سر قرار، دیدم سید اونجا. گفت تو به خدا اینو گفتی؟ گفتم آره. گفت بشین گوش کن. شروع کرد یک دوره اصول عقاید واسه ما گفتم. عقاید ما رو اصلاح کرد، کارهای ما رو درست کرد، همینجور هر کاری که ما داشتیم، نیاز داشتیم، چی فلان، همه، اعتقاد به خدا، اعتقاد به قیامت، همه رو درست کرد. میگه خلاصه بعد از مدت ها دیگه من ولش نکردم، دیگه همینجور باهاش ارتباط داشتم. هر روز که میرفتم پیشش، بعد از ظهر رو میرفتم پیشش، هر چی به من گذشته بود از صبح تا اون موقع رو برای من میگفت. میگفت این اتفاق واسه افتاد، اینجوری شد، اونجوری شد، به این اینو گفتی، نباید میگفتی، باید این کارو میکردی، نباید میکردی، اینجوری شد. همه رو، هر کاری که باید میکردم نمیکردم، همه رو میگفتاد. میگه یه دفعه رفقای قدیمم اومدن دنبالم، گفتن که کجایی، پیدات نیست. خلاصه دیگه شیطون ما رو گول زد و دوباره با اینا رفتیم. دیدم گودرواسی گیر کردم و نتونستم این حرف اینا رو زمین بندازم. رفتیم به دل اینا رو هم به دست بیاریم. فرداش که منو دید خیلی ناراحت و غضبناک ما برخورد کرد و گفت چه کاری بود کردی دوباره؟ اینجا جایی که رفتی چه جایی بود؟ نباید میرفت. خلاصه ما هم معذرت خواهی و توبه و پشیمانی و که غلط کردم و دیگه این کار رو نمی کنم و دیگه میگه خلاصه این گذشت و ما دیگه مسلمون شدیم، مسلمون شدیم، شهادت اینم جاری کردیم و میگه ماجرای ما این بود که الانم که اومدم دارم میرم کربلا و هر موقع که میرم کربلا امام حسین علیه السلام میاد به استقبالم و سلام میکنه، من جواب سلام میدم و این که من پا شدم به خاطر این بود، حضرت اومد، حضرت رو دیدم سلام کردم، این به خاطر این ماجرا چشمم باز شده، این مسائل اینجوری رو میبینم. اعتقاد به خدا هم نداشته ولی راست گفته، دروغ نگفته، این صدق اینقدر کار میکنه که آدم راست بگه، یعنی بینی و بین الله، به خدای خودش، به خدای خودش راست بگه که میخوام هدایت بشم. تا آدم از ضلالت، جهالت، گمراهی حالش به هم نخوره وقت هدایتش نشده. ما هنوز با اون جهالت هامون داریم صفا میکنیم، با گمراهی ها و نادانی هامون داریم عشق میکنیم، دلمون به غیر خدا گرمه. وقت دلت به غیر خدا گرمه و خوشه، خدا مال اوناییه که دلشون به غیر خدا گرم نیست. یا رفیق من لا رفیق له، دعای جوشن کبیر، خدایا ای کسی که رفیق کسی هستی که رفیقی نداره، ما این همه رفیق داریم غیر خدا، دیگه خدا رفیق ما ببرید، خدا رفیق ما هست، ما رفیق رش نیستیم. ان الله معنا، خدا با ماست، ما باهاش نیستیم. یا شفیق من لا شفیق له، یا طبیب من لا طبیب له، یا انیس من لا انیس له. باید همه چیز و همه کسمون بشه خدا و به خدا راست بگیم که میخوایم اینجوری بشیم، میخوایم اینجوری بشیم، راست بگیم. خدا خودش کمک میکنه، خودش هدایت میکنه، درهای آسمان به روی همه بازه، ما باید سرمونو بالا کنیم، همین، باید به بالا نگاه کنیم، نگاه نمی کنیم، سرمون رو انداختیم پایین و غیر از دنیا و مادیات دنیا هیچی دیگر رو نمی بینیم. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.